وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با خطبه 160 بود، رسیدیم به این قسمت که حضرت فرمودن انسان وقتی حیران حق شد، نمونه های حیرانی حق رو باید در خودش ایجاد کنه، وگرنه گرفتار ادعاهای دینی میشه و ادعاهای دینی براش ریا و شرک هم میاره. جمله حضرت این بود که یدعی به زعمهی انه یرجو الله کذب و العظیم ما باله لا یتبین رجاءه فی عمله فکل من رجاء عرف رجاءه فی عمله الا رجاء الله فانه مدخول. می فرماند که این که یه ادعاست، یدعی به زعمه انه یرجو الله، فکر میکنه ادعا داره از نظر خودش که واقعا امید به خدا دارد و خدا را همه کار میدانه. بعد میفرمان خب کو؟ با خودش انسان باید این بحث رو بکنه که خب کو؟ این ارتباط با خدا و امید به خدا یه نوع زندگی خاصی رو تدوین میکنه برای هر انسانی و برکاتش هم تو دل اون زندگی پیدا میشه. اگر انسانی نتونه وارد زندگی بشه که در اون زندگی امید به حق محور شخصیتش رو به وجود میاره، میفرمان که خب نمیگیری اون نتایج را. بعد حضرت از این زاویه بحث میکنه، میفرمان اگه دیدی که امید به خدا نیست در حرکات طرف، خب معلوم است که در امیدواری به خدا این معیوب است. بعد فرمودن و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول، هر ترس از خدایی، اینطوری فرمایششون هست که در شخصیت طرف میبینی از همه چیز میترسه، برای همه چیز حساب باز کرده است، غیر این که از خدا بترسد فانه معلول، پس معلوم است این خوف از خدا عیب داره، مریضه. خیلی کمکمون میکنن انشاءالله، آروم آروم نتایج خیلی خوبی میخوام به ما بدن. یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباده فی الصغیر، به خدا که میرسه میگه آه خدا بزرگ است. حضرت میفرماد اما تو مسائل جزئی میبینی خیلی مردم براش مهمه. میفرماد اینو میخوای چطوری حل کنیم؟ اون همه حرف اینجاست. امید به خدا یک برکات بی نهایتی داره که حضرت میخوان بررسی کنن چطور میشه که آدم وارد اون برکات نمیشه. حالا آروم آروم انشاءالله. میفرمان که میبینی طرف را که تو قیامت میده امید به خدا انشاءالله میبرم میریم بهش، یعنی اینقدر به خدا در یک کار به این بزرگی امید داره، بعد برای ساده ترین مسئله همه را رقیب خودش میدونه، انگار که همه همه کارند و خدا هیچ کاره. این نکته با این که از فضای بحثمون یک کمی دور میشیم، چون خود فضای نهج البلاغه را ما واقعا باید چهار دستی بگیریم. من بارها عرض کردم خود این فضا و سیاق قرآن و نهج البلاغه بی نهایت معجزه توش خوابیده است. صدمن میخوریم که بتونیم سیاقا حفظ کنیم، اما حالا اینا چون یه فرهنگی ما در سخن اهل البیت داریم که رو این تأکید میکنن، اینجا بر مبنای اون اینا میفرمان که قیامت رو کبیر گرفتند و دنیا و اهل دنیا رو صغیر، چون ائمه همه حرفشون این است که انسان برای آبادانی قیامت خودش را مسئول کرده و برای آبادانی دنیا خدا به عهده گرفته است. بعد حضرت می‌فرمان که حضرت لقمان به پسرشون از قول امام صادق علیه السلام که پسرم مردم عکسش کرده، خدا گفته رزق دونم من به عهده میگیرم، آبرو دونم من به عهده میگیرم، شما فقط بندگی کنی. اینجا مردم همچی برای رزق و آبروشون جون میکنن که فکر میکنن همش به عهده خودشون. حضرت میفرمان و بعد آبادانی قیامت را که به عهده خودشون گذاشتن که بابا باید تو این دنیا شما قیامت دونه آباد کنید، نه دنیا دونه هی زیاد کنید. فرمان که اینا وارونه یادشون رفت، اصلا انگار قیامت خدا به عهده گرفته است. اینجاست که بر اساس همون فرهنگ ما احتمال میدیم، یا شارحین دیدم همین رو تذکر میدن، که اینجا که حضرت میفرماد این یه بیماری است که یرج الله فی الکبیر، اون کار بزرگی را که قیامت هست به امید خدا گذاشتی، انگار نه انگار که روش حساب بکنی. و یرجل عباده فسقیر، اما تو مسائل جزئی که آقا اگه این نباشد حقوق ما دیگه بهمون نمیرسه، اگه این نباشد ما زندگی نداره، افتادی به جون امید به مردم و اون وقتم میگوی من اهل رجا و خوفم و در حیرت حقم. که تا اینجا هاش اون جلسه بحث شد، هنوزم عزیزان را نرسوندیم به فضای اون جلسه. ادامه میدن فیعت العبد ما لا یعت رب، اون چیزی را که به بنده های خدا میده اونقدر را به خدا نمیده. یعنی برای بنده های خدا به قلبمون که رجوع کنیم، کالبد شکافی که بکنیم احوالاتمون را ببینیم، گاهی زاویه اهمیت بنده ها رو بیشتر از خدا قرار دادیم، اون وقت میفرماد که فیعت العبد چیزی را به بنده های خدا میده که همونقدر را برای رب قبول نداره. باز اینم یه فرهنگ قرآنی است. یه گاهی برای اون سوال میشه چرا مثلا خدا میگه خب لااقل اونقدر که باباهاتونا دوست دار، باباهاتونا یادتونه، پروردگارتونم یادتون باشه. بعد میگه البته بهتره که بیشتر از بابا هاتون یاد پروردگارتون باشه. خب اول آدم ادعاش نست که اه ما که خیلی یاد پروردگاری ما، کم یاد بابا هامون. نه، این یه چیز بیش از این حرف هست. میگه ببین فضای روح و ذهنت رو چقدر بابا دا مادرتو اخویتو خونه و همسرت پر میکنه، همینقدر برای خدا بسار، کم هم نیست نی. یعنی اینجا خدا نمیخواد بگه که حالا اگه فضای زندگی دا باباها تا همسر بابا دا همسرت پر میکنه بد کاری میکنی. مگه میشه آدم آدمه؟ انسان بالاخره ارتباط داره، حوائجی داره، در ارتباط با آدم های حوائجش رد و بدل میکنه. پس مسلم فضای ذهن و خاطره ما رو باباهامون و اطرافیامون پر میکنه. میگه که جایی در این فضای ذهن برای خدا بذار. برای همین هم شما بینید اگه با این دید نماز بخونید خیلی نمازه میشینه. یعنی در واقع ما وقتی اومدیم در حضور حق تو نماز، اومدیم بگم خدایا اومدیم جایی هم برای تو بذاریم. اختدم گه سبحان الله، الله اکبر و الحمدلله. یعنی در واقع دارید به قلبش متوجه میکنید که یه خورده خاطره ها برید عقب خدا رو میخوام جا بدم بین شما. نه 20 سال آدم همین کارو بکنه، از اون خطر بسیار تند و تیزی که خاطره ها حکومت کند بر قلب و یه مرتبه آدمو بکنه جلوگیری میکنه. بعد میفرماد خب معلوم از همت ده بیشتر بکن، غلبه را بدی به خدا، یاد خدا، نتیجه‌ش این میشه که حادثه های بزرگی را در زندگیت به وجود میاری که بعداً عرض خواهیم کرد و فرمایش حضرت تو این قضیه هست. میفرماد که بشر چش شده، فما بال الله جل ثناؤه یقصر به اما یصنع لعباده. پس شأن خدا چیه که در مقابل یصنع لعباده اون چه در مورد بندگان انجام میده یقصر به، در مورد خدا کوتاه میاد. خب تا اینجا با این که ما اون جلسه تقریبا تا اینجا رو بحث کردیم، اما هنوز یه حرف اصلی تو دل این بحثا مونده است و اگه انشاءالله این حل بشه نکته خوبی از نهج البلاغه امشب گیره ما میاد. ببینید شما مثلا میشنوین که فلان عارف 20 سال قبلش نماز خون، حج رفت، روزه گرفت، اما چیزی نشد. خودش میگه که آقا با ارتباط با فلانی یه مرتبه گم شده ما پیدا کردم. روی این براتون سوال باشید، اولا این 20 سال زحمت، حج، عبادت، اینا بی خود بوده که این میگه تا با فلانی ارتباط پیدا نکردم همه چیزم به دستم نیمید؟ نه، اینجا حرف من است. اینا هیچ کدوم بی خود نیست، مسلمم اینا آدم ها از عذاب جهنم نجات میده. ولی یه چیزی هست که این طرف تا اونا گیر نیورده بود نمیتونست این عباداتش رو معنی حقیقیش رو پیدا کنه. خب یه وقت معنی حقیقی عبادت همینه که خودم بنده خدا باشه به طور عادی حصولی، علم حصولی. خب این واقعا هست، برای همین هم هیچ کسی که همین آدم های عادی، همین که نماز عادی میخونند اینا، هیچ وقت حاضر نیستن نمازشون رو ترک کنن، با اینکه چیز گیرشون میاد. اما اون که اونا میگن یه چیز دیگه هست. اونا نمیگن این چیزا گیر ما نیمد، میگن اون چیزی که بعدن گیر ما اومد اینقدر بزرگ بود که در مقابل اون چیزا چیز نبود. اون چیه؟ مثالمونه تو یه مثال میزنیم، مگه یه مثال دو مثال است؟ اینا هر کدوم دریا دریا چیز گیرشون میاد. تو این خطبه همطور که عرض کردیم حیران حق شدن یکی از بهترین عوالمی است که انسان اگه وارد شد خیلی زندگی شیرین میشه. خب ما که چیزی نمیتونیم بگم، فقط میتونیم بگم که رئیس حیرانی که تمام توجه و وجودشون حق است، اینا معصومین سلام الله علیهم هست، اما اینا فرهنگشون رو از ما نبریدند. ما هم انشاءالله با همین زیارت ها، با همین زیارت جامعه خوندن ها، با توجه به مقام حقیقی معصوم، آروم آروم بوی این حیرانی که مقام اوناست به مشاممون انشاءالله میرسه. شاهدمونم که خود وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. که حضرت فرمودن رب زدنی تحیرا، خدایا حیرت هم زیاد کن. این حیرت خیلی خودی بندم زحمت هست برام که بدونم با چه لفظی باید بگیم، ولی نمیدونم. مثلا حالا ببینید، زیرکی زن است و حیرانی نظر، زیرکی زن است و حیرانی نظر، زیرکی بگذار و حیرانی بخر. حالا میگن مقابل حیرانی زیرکی. زیرکی یعنی چه؟ مثلا یکی بگه آقا چند تا آیه تو قرآن هست، یکی درجا بگه، یعنی خیلی ذهنه، اینا میگن زیرکه. آقا آیه وسط قرآن مثلا چیه؟ بگه تا تولد امامه چیه؟ همه رو بلد باشه. اما حالا این میتونه تمام وجودش حق باشه؟ اویس قرنی شاید شماره شناس نانچه میگم تاریخ تولد خودشم بلد نبود، اما خب میدونین اویس قرنی حیران حق است. شاهد هی میاریم بلی که بتونیم موضوعونه بگیم. حیرانی اون حالتی است که طرف، حالا خود حضرت کمک کنن، طرف فقط حق، فقط حق. آقا شما نماز میخونی که چی؟ چه میدونم یه وقت از دم با هزار تا حساب نماز میخونه دیگه، این هنوز زیرکه. خوبه، زیرکی بد نیست، اما حساب میکنه. این قصه رو بلد این مولوی، همه زحمت کشتن. این خیلی آدم ها دنبال حیرانی بودن. اون داستانی که میگن که خلیفه لیلی را که دید، چیزی نیست، زن زیباست، جا خورد، گفت که مجنون آخه دنبال چیه؟ گفت لیلی را، خلیفه کان توی که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو، چون تو مجنون نیستی. یعنی چه؟ با خودی تو، لیک مجنون بی خوده. در طریق عشق بیداری بد است. اینه یه جا بخونی سنگت میزنه، بیداری خوبه دیگه، اینجا میگه بده. یعنی هم که حواس جمعه هنوز، یعنی بیداری هنوز نمیتونه بگه آقا توکل به خدا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. نمیتونه، میخوا بگه. همه ما دلمون میخواد که واقعا از خدا فقط بترسیم. نمیشه، راه داره. شما حتما میدونین که ازن یکی از علته که میگن در نماز جماعت شرکت کنین، برای اینکه تعدادی رکعت ها دونه حساب نکنین. آقا رکوع میره، رکوع، سجده میره، سجده. وقت میدانید که اینا دیگه ریزکاری هست، روش بعدا فکر کنین. ائمه این حقیقت نماز رو در زندگیشون که پیاده میکنن، صبحش میشه دو رکعت، ظهرش میشه چهار رکعت، یا حساب میکنن که دو رکعت بخونن چهار رکعت بخونن. همه اولی سواله برای شما. یعنی میشه امام معصوم در حساب و زیرکی باشه؟ این که وقت نمیتونه نماز بخونه. ما اینا برامون چیزی نی، روی این فکر کنید. حقیقت نماز ظهر چهار رکعت است. امام وقتی که تمام وجودش داد دست خدا، دیگه چهار رکعت نماز بخونه، نه فکر کنه چهار رکعت بخونه. این ما هم که باید فکر کنیم چهار رکعت بخونیم که به چی نزدیک بشیم؟ به حقیقت نماز ظهر. امام که همه ی حقیقت نماز ظهر در شخصیتش تجلی میکنه، اصلا خودی نداره. ما ینطق عن الهوا، یعنی اصلا محال است که شخصیت امام یک حسابی باشه جدای از عالم غیب. خب دوباره به این دقت بفرمان. یعنی خب چرا شما صبح دو رکعت میخونید؟ چون وجود مقدس پیامبر داره کت خوندن. خب چرا پیغمبر داره کت خوندن؟ یعنی پیامبر بهشون مثل ما که تو کتابا میخونیم گفتن دو رکعت بخونین، یا پیامبر وجودش متصل به عالم بالاست، آیه قرآن تمام وجود پیامبر رو اشغال میکنه، تو دل اقیم صلات صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، عصر چهار رکعت. حالا نوافلش چرا؟ حالا اینجور نیست که، این که عرض کردم به این جهت بود که برای بعضی از اولیان پیش میاد، برای غیر ائمه، برای بعضی عرفا خودشون همینا میگن، میگن ما دیگه اصلا نمیفهمیم چی کار کردیم. بقیه میگن که آره زور چهار رکعت خوندی، از چهار رکعت خوندی، ما فقط نماز خوندیم، ما در زور اقامه زور کردیم، تحققش به چهار رکعت بود. البته با نور معصوم و پیامبر اینا به اینجا میرسند، صاحب این مقام مال صاحب این مقام پیامبر و معصومین، بقیه از بهی خودتون میگون دیگه تو دعای ندبه، به امام زمان مثلا نماز منو قبول کن. این خیلی کاره است. یعنی شما حساب کنید دیگه، حالا اینجا شما اتصال با قلب امام میشید، امامم که در حیرانی است. خب امیرالمومنین تو این تکه عجیب نهج البلاغه میخوام بگن که مشکل اینجاست. آقا مشکل نبودن حیرانی است که برات خدا کمتر از مردم مهمه. و درمانش چیه؟ درمانش خودشون آروم آروم میگه انشاءالله. درمان این که انسان از این زیرکی هایی که از خدا غافلش میکنه نجات پیدا کنه، ایناست که باید آروم آروم بریم جلو. ما سه مرحله در پیش داریم. یک، اینکه حضرت کالبد شکافی میکنن، اول میگن قلبت رو یه جا بردی که نباید ببری. بعد نمونه از وجود انبیا میارن که اینها چه کار کردن که تونستن در حیرانی بمونن. بعدم نتیجه گیری میکنن. میفرمان که پس تا اینجا چی شد؟ فما بال الله جل ثناؤه یقصر بهی اما یصنع لعبادهی. چطور شده شأن خدا؟ شأن خدا کجا رفت که برای خدا کمتر از بنده ها طرف جاوا کرده است در زندگیش؟ خب میترسم بحث ادامه بدم، هنوز مقدمه ناقصه. ببینید، ممکنه شما بگو خب فهمیدی. فهمیدنی نیست این حرف، نصیحتی هم نیست، اینا یه راهست باید رفت. ببینید، یک من شما میشین به هم نصیحت میکنه، کار خوبی هم هست که آقا بالاخره حواست باشه، خدا ایشالله ارحم الراحم نیست، مشکل ده حل میکنه، نه ترس به رو ما مسهر میذاره، بالاخره بشر است، مذکر باید بشه، مذکر باشه. اما یه وقتیست که اینا نیست. امیرالمومنین نیومدن میگن آدما جا خدا را تو زندگیتون واک کنید. این خطبه اینا نمیخواد بگه. این خطبه میخواد بگه که آقا یه مشکلی تو کار است که تمام من حیران حق نیستیم، چیزی دیگه برامون جا و قدرت پیدا کرده است و خدا را گذاشته عقب. یعنی شما نرین تو این فکر که خب پس حالا از این به بعد باید مثلا تذکر خوبی است بلد بودیم، باید انسان تذکر پیدا کنه، تذکر پیدا کنم که برای خدام جواب کنی. شما میبینید که به 100,000 تا 100,000 بار آدم میگه بعد دوباره اون کل اول به یارو میگه. شما میبینید به این آقای اداری یا بازاری یا غیره میگم آقا خدا بالاخره کمکت میکنه، نترس. خب بفرمایید بالاخره وقتمون رفت تو بازار، اون رفت تو اداره، دوباره کی مسئله است براش؟ حقوق اداره و دشتی بازار. این رای دیگه داره. این که شنیدین اگه اهل البیت حاکم میشدن واقعا جهان یه چهره دیگه پیدا میکرد، چون اونا یه راه دیگه نشونه ما میدادن. اینجا حضرت میفرمان شأن خدا را کجا گرفته است که پروردگار براش از بقیه مردم کمتره. اینا میخواه حل کنه، نه اینکه نصیحت کنه به ما که آقا خدا را چرا حواست نیست. حالا چند تا جمله میگن، همه اینا هنو مقدمه است، حوصله هم باید زیاد بکنه. اتخاف ان تکون فی رجائک له کاذبا. آیا میترسی خطابش کردن اینجا، میترسی که این امیدی که به خدا داری که میگوی خدا همه کارست دروغ درات؟ ببینید، دست گذاشتن رو اصل قضیه گاهی اینجوریست، گاهی رو مسئله امیدمون بیماری. یعنی میگویم آخه مگه میشه مثلا با آمریکا به جنگی؟ من چون حالا بعد میگم، ما اگر نمونه ای مثل این جنگ 8 ساله را واقعا نداشتیم، فقط باید حواله میدادیم به پیغمبرا که باقا پیغمبرا خیلی امید داشتن. ما در جنگ 8 ساله با اون همه که بعضیا خب نداشتن اون توانی که امید کامل داشته باشن، ولی خب شما دیدید بالاخره با تمام نیروی بی نهایت جمع شده دشمن، همه دست به دست هم داده بودن، شما به اندازه امید راستکی به خدا که داشتید شکست نخوردید. به اندازه دوباره میگم، یعنی نمیخوام بگم همه ی امید ما بودیم و همه ی پیروزی، ولی حیف بود که اگه همه ی امید بودیم. بنده در تحلیل خودم این است که امام میخواستن دنیا رو به هم بزنن. این که میدین امام تون دوره ای که جنگ بود خیلی وقتشون صرف مسائل اقتصادی جزئی کشور و بازسازی و اینا نمی کردن. خودم تعلم اینه که اگه نقشه امام به اون معنای واقعیش گرفته بود، امروز دلار نبود که تعیین تکلیف برای جهان می کرد، ریال بود. ولی خب به اندازه امیدمون به خدا که خدا وعده هاش دروغ نیست، پیروز شدیم.
ما فقط میدونستیم تو جنگ که اگه واسیم در رابطه با دشمن شکست نمیخوریم، خوشگست هم نخوریم. واقعا چند درصد بچه های خوبمون امید داشتن که میشه با هیچی دنیا رو نابود کرد؟ من فکر نمی کنم خمه درصد هیچی، یعنی همه بچه ها بود که شهید شدن، بالاخره ما میشه داد، حالا ما بدبخت شدیم. نه، اینا امید داشتن که شکست نمیخورن. این که روایت میگه که اگر اصحاب حضرت عیسی علیه السلام امید داشتن که به امید خدا میتونن تو هوا را برن، رو آب که هیچی رو هوا را میرفتن. چقدر به خدا امید داشتن که خدا زورش میرسد رو آب را برن. خب همین قدم محقق شد. حالا پیغمبره را انشاءالله چند تا پیغمبره حضرت نمونه میارن، خیلی کار ازش میارن. ما چرا تو قضیه مثل جنگ یا تو زندگی خودمون چه موقع پیروز شدیم، چه موقع تونستیم نتیجه بگیریم؟ اون وقتی که وعده های خدا را دروغ ندونست. ولی حضرت اینجا طرف عکسش را میگن، میگن چی شدست که جای خدا را تنگ کردی تو زندگی؟ همه کاره نیست. همه کاره به چه معنا؟ که تماماً بدیم دست خدا. هنوز میدونم مشکل حل نشد. تماماً بدیم دست خدا یعنی چه؟ یه مثال یادتون میارم، علامه طباطبایی میفرمان که نشسته بودیم تو حجره، مرحوم آیت الله قاضی هم داشتن توحید افعالی درس میدادن. بلدین فقط ببینیم فرق رو میخوام ببینیم. اینه دیگه، ما کار باید بکنیم. توحید افعالی یعنی خدا همه کارست، یعنی حیران حق. گفتن یه مرتبه دیدیم نشسته بودیم قشنگ جلسه ساکت شد، شلوغ گردی و خاکی و ریخت و اینا، همه ریختیم از حجره بیرون. اون تاق اومد پان. گفت بعد همه اومدیم، نه همه سالم دیم، آیت الله قاضی دیم، همونجا راحت میشستند و خاکا فروکش کرد، دیدیم نه آقا تکون هم نخواد. بعدم معلوم شد که این لوله بخاریه یا حجره ها به هم راه داشته، لوله اون حجره لوله بخاریش خراب کردن برای کار خودشون، گرداش اومده اینجا همه فرار کردی. خب مشکل اینجاست. باز مثال ده. حلس براش تو علامه طباطبایی دیگه، از علامه طباطبایی بالاتر. خب خودشون میگن اگه علامه طباطبایی کارا بزرگی کردن که حالا ما مثال رو بعد میزنیم، به خاطر این بود که رسیده بود اینکه خدا همه کار است. اما مرحوم قاضی بیشتر رسیده بود، خب بیشتر کار ازش اومد، علامه طباطبایی تربیت کرد. شما اینو حتما در شرح حال امام خوندین دیگه، حیف که متظم نتیجه‌ای که میخوام نگیرم. تو جریان جنگ خب میدونید همه به امام توصیه کردن که آقا بالاخره اینا جماعارا رو میخوان بزنن. خود امام هم به ما میگفتن چی به مردم؟ بریم تو پناهگاه. خودشون نمیرفتن. نهایتاً کاری که اجازه دادن بکنن، اجازه دادن این کتاباشون که رو هم چیده بود توی تاخچه، گفت آقا اینا یه تکونی میخوان میذارن رو سرتون، اگه اجازه بدین بذاریم پایین خودم بزنیم. اینم ریزه‌کاری داره با وقتش، یه جایی باید بگی که این چه حکمتیه که خب چرا اینجا مثلا گاهی ما باید کوتاهی هم گاهی نه. من هنوز میخوام بگم چرا، یعنی امام میدونه خدا مواظبه است یا اصلا این حرفا نیست، نمیفهمه یعنی چه اینا. این نفهمی همون حیرانی، حیرانی یه معنیش یعنی نادانی، اما این حیرانی نه یعنی زلالت، یعنی اصلا من نمیدونم. ما در روایت مگه نداریم که بعضی های پیغمبرا قبطشون رو میخورن؟ انشاءالله روایتش رو برده بودن. پیغمبرا قبطشون رو میخورن، برای که اینا اصلا وقتی روز قیامت میشه به اینا میگن که چند سال تو دنیا بودید، چیکار میکردید؟ میگه برید به آدون. آدون یعنی کیا؟ اونه که عدد میشه، عدد دستشون بود. برید از ما بپرسید، ما اونجا کاری به این کار نداشتیم. ما کاری به این کاره که چه سالمون بوده، چه سالی زندگی میکردیم، ما کی کجا بوده اینا، ما فقط خدا داشتیم. مثلا ما غافل بودیم از دنیا. این قفلت توش یه معرفت هست، حواستون باشه. اما تعجبم میکنیم خودتون گاهی دیدین بعضی آدم ها هستن یک دقت های عجیب و غریب دارند و دنیا رو آب ببره، حسن خواب ببره. این آدم گاهی گیج میشه، این فلانی گاهی جا اینقدر دقیقه که حساب نمیشه کرد. از اون ورم گاهی آدم میگه انگار این خواستن تو این دنیا نیست، انگار حواسش پرته. ائمه و پیغمبرات چون در مقام ستر الهیان، اونا قصهشون از این جهت جداست، یعنی اونا چون یه مأموریتی به عهدشون است، حتی این قفلتای عادی هم نمی کنن. اما مقام حیرانی مقامی است که انسان خیلی حواس جمعی عدد و رقم ها و اینا نباشه. حضرت می فرماد که چی شده از که طرف امیدش به خدا را احتمال دروغ توش میده. خب به همون اندازه که آدم مثلا واقعا اگه من و شما بدونیم که عزت دست خداست، عزت دست خداست، فقط چه کار میکنیم؟ اون کار که باید بکنیم. البته چون به ما گفتن لباستون منظم باشد، نه پوزدار باشد، نه کبر داشته باشد، نه خیلی مندرس باشد که ریا باشه، خب لباس باشه. چون به ما گفتن این کار بکن، یعنی دیگه اصلا دغدغه آبرو طرف داره. خب این چون میدونید که ولله العزه ولرسول وللمؤمنی، اصلا میخواد عزتشو حفظ کنه یا اصلا میگه عزت چیه که ما بخوایم حفظ کنی؟ به اینجا وا میرسه. اینجا حضرت داره میگه که بگرد ببین چی شده است که اون حیرانی و اتصال کامل گیر نمیاد. او تکون لا تراه للرجاء مازعا، یا نکنه که نمیدونه این جای امیدش کجاست. اونجا گفت، یعنی میگه خب برای چه امید داشته باشی؟ اینا خیلی سخته فهمش، یعنی واقعا این که میگن خیلی باید خدا کمک کنه که آدم بفهمه نهج البلاغه به کجا اشاره داره. گاهی شما دیدین دیگه اصلا نمیدونی چرا باید امید داشته باشی، جایگاه امید رو نمیدونی. میگه چی شده؟ نکنه که طرف اصلا جایگاه امیدش رو گم کرده. لرجاء موضع، میگه نکنه که این عطف است به جمله قبلی، میدونین که اونجا که میگه اتخاف ان تکونه، ان بر سر فعل مضارع نف میاره، اینجا میگه او تکونه، یعنی ان لا تکونه لا تراه، نکنه که اصلا فکر میکنه جایی نیست برای امیدواری. ببینید امروز غرب از 500 سال پیش اصلا معنی این که باید به امید خدا بود گم شد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش کار زیاد ولی غفلت بزرگ از آسمان. یعنی علیه غربی من که گاهی خیلی دلم براشون میسوزه، واقعا یک کسی تمام امیدش به دستاشو دلارشو زندگی مادیش باشه. ببینین این انسان خیلی میترسه تو این دنیا. بعضی هم میتونین خود من و شما باید حواسمون باشه اگه ما جای خدا تو زندگیمون به واقع باز نشه و واقعا نه تلقینی، نه القائی، نه مشهوری، نه ببینیم ناخن آقا به هیچ وجه خدا اینجا تنهامون نمیگذاره و به هیچ وجه هم هیچ کس کار نمیتونه بکنه، به هیچ وجه رزق ما دست کسی نیست، به هیچ وجه آبرو ما دست کسی نیست، به هیچ وجه اون توفیقاتی که خدا به بنده هایش میده اگه ما ادعاش لاقل بکنیم و صادقانه بریم جلو ما رو محروم نمیکنه. چرا؟ چی میدونم چرا؟ نه دیگه اینه. حالا عکسش کنید، اگه بخن خودتون آبرو ندیگرده، خیلی قشنگ است، میگه که ما چرا چون مدعی جان میکنی. مدعی جون میکنه بهره برای آبرو، چقدر تلاش میکنه که این آبروشو نگه دارد. اما یه کسی که اصلا خب دیدین دیگه آدم گاهی بخواد آبروشو نگه دارد، همه تلاشش اینه که یه کاری کنیم که این آقا بگه نه اینم آدم حسابیه، این که نشد زندگی یا خودش کن بیه ما چه ما زندگیم نمی کنیم. فرقش ببینید چقدر سخته، یکیش جون کندنه، یکیش نفس کشیده. آدمایی که نتونن تلاش نکردن که جای امیدواری به حق را تو زندگیشون به واقع واکنن، هر رو جون میکنن. از این فرما نکنه که تو اینجور شدی، یعنی داره نشون میده که خطر از کجاست. ادامه من بعد میفرماد و کذالک ان هو خوف عبدا من عباده، همین طور شد و این جوری شد که طرف از بنده ها ترسید. یعنی ریشه ای که انسان از بنده ها می ترسد از کجا پیدا شد؟ موضع امیدواری به حق و گم کرد. اصلا نمی فهمه چرا باید به حق امید داشت، اصلا نمی دونه که حقی رو باید عبادت کند که به جد باید بهش امید داشت. پس اول دارن میگن امیدواری به حق همه زندگی رو حل میکنه. دیدین دیگه، حالا آروم آروم پیدا میشه مثالای خوبی خدا کمک میکنه. گاهی افراد دین اصلا انگار حساب کتاب سرشون نمیشه ولی زندگیش نمیکنه، هیچ هم مشکل نداره. میفرماد تو وقتی اون راست ادعا مگه نمیکنیم هر روز صبح تو تعقیبات میکنیم افوز و امری الالله؟ خب اگه افوز و امری الالله است که پس دیگه افوز و امری الالله، پس ما فقط وظیفمون انجام میدیم. اگه وظیفمون تونل کندن تونل میکنیم، اگه وظیفمون هواپیما ساختن هواپیما سازی میکنیم، اگه وظیفمون است مسجد جارو کنیم مسجد جارو کنیم، میرسیم به وظیفه. بعد دیگه میفرماد که برس به این که این بلای بزرگی که اینقدر بنده ها بر آدم مهمند، آدم دل و پس بنده ها، یه ریشه روحی و عقیدتی داره، باید اینا رو تصحیح کرد. قبلش فرمودن مدخول، یه جا فرمودن معلول. مدخول یعنی معیوب، معلول هم یعنی مریض، باز همون معنی هم به ترادف. میفرماد اینجور شد آقا که آدم ها از آدم ها میترسند و برای آدم ها دائم دل نگرانند. اعطاه من خوفهی لا یعطی ربه. اعطاه، اون آقا به امر دنیا به قلدرا از ترس چیزایی میده که برای خدا قائل نیست. خیلی عالیست. دقت کردیم واقعا گاهی ما این خطر را تو زندگیمون نداریم؟ اگه داریم یه فکر برش بکنیم، خطر این که برای قدرت ها توانایی های قائلیم برای مدعیان قدرت که اینقدر زورا میگیم خدا که نمیتونه دیگه عراق نجات بده، که نمیشه خدا که دیگه نمیتونه اسرائیل رو بکندش. چه بحثه نیست که ما با هم بحث کنیم، بحثه چطور شده که کار عقیده یه عدهی به اینجا میرسه که ما باشیم، ما به کسی دیگه کار نداریم، ما تو خودمون اینجا ارزیابی کنیم. یعنی بالاخره گاهی آدم خدایی نکرده، نعوذ بالله، که به من شما یه همچین بلایی بیفته که مثلا بگم راستی چطوری اسرائیل از بین میره، همه که باشن، لابیای بیا بفرما آقای سولانا میاد ایران تهدید اسرائیل به ما میکنه، واسه که معلومه خاویار سولانا هم که شد چی، اروپا هم که شد اسرائیلی، بوچ هم که اسرائیلیه، اسرائیلی هم که اسرائیلیه، پس ما چه خاکی به سرم بکنه. یه نوع نگاهه، کاری به این نگاه نداشت چیزی، قصه بخوریم برای اونایی که اینجوری دارن زندگی میکنن. من این نمیدونم زندگی میکنن یا دارن میمیرن، یعنی اصلا چی کار میکنن؟ یعنی شما خودت اینا جوانا اصلا میتونین بزنین؟ بعیده، نمازا با اشک بر امام حسین نمیذاره ما بفهمیم این آتشی که اونا توش گرفتارن چه آتشی، که آدم فکر کنه وای همه کارند و همه کارم اسرائیل است. این یه نگاهه، یه نگاه این که نگاه میکنیم این خدا ما نمیدونیم قضیه چیه، اما میدونیم توی این قضیه یه کارایی میخوای بکنی که ما را امیدوار کن به اون کارا که ما کار خراب نکنی. ما نمیدونیم مرحوم حکیم رحمت الله علیه رو چرا همچی کردی، اما یه کاری نکنی اونقدر عقیدمون باطل نباشه که این کار را نشونه قدرت دشمنان اسلام بگیری. کو قدرت؟ لاقل اگه دستیرمون نمی کنی که قدرت ده تو این شهادت ببینی، لاقل بیدارمون کن که هیچی رو چیز نگیری. جمله حضرت نگاه کنید، شما اینو این نهج البلاغه، حالا بعد می رسیم رمز نجات انسان برای ضایع نشدن و تصمیم های سالم و بزرگ گرفته اینه که رو اینا وقت بذاره. اینکه یکی نصیحت کنه به ما که شفش آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه، ببینید اینجوری میگه با ما حرف نمیزنن، یه کاری که حالا امریکا از ادون دلنگران نباشید، حالا بقیه هم حالا مسلمون هم باشید، یه خودم نمیدونم لیبرال باشید، گربه هم که شاخ نداره در حساب شاخاشا بکنی، شپش هم باشی، خب یه نوع زندگیه. نهایتش شیم دونم مثل مورچه هی برو بیا. یه وقت است حالا میرسیم، اگر رسیدید که نه هیچ کس کاره ایدیست، هم خودتون نجات میدید هم خیلی از طریق شما نجات به بشریت میرسه. یقین بدونیم اگه ما سبک میکنیم بقیه رو، ولی این است که اون وسعت دیدی که امیرالمومنین به ما میدند رو واردش نمیشه. هنوز حوصله خیلی باید که هنوز خیلی حرفا مونده است، ما داریم زمینه میچینیم. فجعل خوفه من العباد نقدا و خوفه من خالقه زمارا و وعدا. میگه به جایی رسیده است که ترس از بندگان رو نقد میبینه و درست حس میکنه، ترس از خدا رو پنهان و وعده سر خرمن میبینه. اینجور میشه نشدست میشه شدست هم که وای که شده است، که آدم به یه جایی برسه بگه وای راستی حالا اگه خدام کمک بکنه کی؟ حالا که درد سر اومد، اگه خدام کمک بکنه کی؟ آمریکا که اومد دشت عباس رو که گرفت صدام، تا پشت کارخونه نورد اهواز هم که اومد دیگه، از این برم که کردستان و اونا همچی کردن دیگه کی کمک؟ خب وقت آدم این ورشه نمیده کدوم نقد بود. باور بفرمان تا قیام قیامت ما پوز جنگ خواهیم داد، ما هنوز نرسیدیم جنگ خودمون رو درست تحلیل کنیم. بعد از مثلا 36 سال که از کودتا میگذره، 30 سال به بعد میبینین اسناد مثلا کودتای 28 مرداد که میاد بیرون، حالا اگه کسی حالشه داشته باشه بخونه که اونام که اون روز تو متن کودتا بودن و اینا که یا فوت کردن یا شهید شدن یا هم کردن اینقدر پیرن که چشمشون نمیبینه و گوششون نمیشنوه. حالا شما حساب کنین آدم فعال مثلا سال 32 یا آدم 32 ساله 30 ساله الان چه سالیه؟ خب 30 سالش بوده است، حالا اینا اضافه می 70 80 سالشه، این دیگه نه می اگه این میخون میفهمید که عجب خدا نقد بود. به حسین قسم که ما جنگا به جای اینکه 30 سال 40 سال دیگه اسنادش بیاد بیرون، حالا ببینیم میفهمیم چقدر خدا نقد بود. حالا خدا همین نقدشش ما ببینیم، صدام رفت جنگ اون نتایجی رو نداد، آمریکا خودش هر روز میگفت هنوزم میگه آقا ما میخوایم این دولت ایران را از این ولایت فقیه اینا ساقط کنیم، نمیشه. امید پیدا میکنن به اول امید پیدا کردن به یه دی نشو، هر روز که اینا ناامید شدن. آخه این ناامیدی رو کی درست کرده است؟ ما زور داریم؟ آخه من و شما چیکار کردیم؟ من و شما کدوم کتاب را بر ضد مثلا ملی مذهبی ها نوشتیم که آمریکا مثلا دیگه حالا امیدش از اونها اونجور که باید؟ ما کدوم نقد اساسی رو کردیم؟ کدوم اصلا کی گوش داد؟ کی گوش میده؟ کی الان کدوم مردم ما حالش دارن اصلا چیز گوش بدن؟ و ولی ببینیم یکی نقد است ولی خودش قایم کرده از پشت عزت، یکی لختی است و سبک خودش جلو آورده از پشت حقارت. این قرق تعبیر هست، هما یکی از بحثای قشنگی که هست، کس که قرقگا داره، حالا آهوه که از دستش در بره چه کار میکنه؟ هیچ جا در نمیره، تو قرقگاه آقاست. اما کسی که قرقگاه نداره، یه آهو گرفته از دستش در میره، حالا چه کار میکنه؟ حالا میذاره دنبال آهوه چون میره از دستش. اما اون که قرقگاه داره دو دور قرقگاهش حصار کشه، حالا آهوه اونجاست، حالا بره پیش اینه، بیا پیش اینه. حالا خدا هما داره، قرقگاه داره، کسی از دست خدا در نمیره. اینه که آدم اگه اینا یادش بره میگه وای پس کو خدا؟ اینا که اومدن بچه های ما رو هم تو خرمشهر همه را کشتند و بعدم تا خرمشهر هم که تمام گرفتن، پس کو خدا؟ یکی اینجور نگاه میکنه، یکی روز اول جنگ، یادتون باشه روز اول جنگ، یعنی روز 31 شهریور سال 1350 هش. امام تو بیمارستان بودن، بیمارستان قلب، روز یکم که اومدن ریختند اینا ریختند اسلحه‌هاش نکن، امام نمیتونستن حرف بزنن، میخوام یادتون بیارم چون قلبشونه که جره کن توان این که این مایچارا خیلی ناتوان حرف بزنن، فرمودن یه دیوانه آمده است، یه سنگی انداخته است و فرار کرده. یکی هم میگه آقا کجا فرار کرد؟ کجا فرار کردی؟ شما نمیدونم یادت بود بخوام بیارم. آقا ما بعد از یه مدت، مثلا یه ماه بعد از جنگ که اومده بود حمله، خب شما ببینید که مهرآباد زد، تمام این وسایلی که مال برق بود، این ایستگاه‌های برق زد، ایستگاه آب زد، چیزی برام نذاشت. یه دیوانه اومد یه سنگ انداخته از رفته، جملاتش نگارید میرم، قوه بحریش که نمیدونم منتفی شده سر جاش نشسته است، قوه بحریش هم که اصلا کاری نکرد و اینا، قوه هواییش هم که فرار کرد. یه نگاه اینه راسته یا دروغه؟ عرض من اینه، این نگاه راسته یا اون که گفت وا ایران رو گرفتن دیگه ما بدبخ شدیم بیان سر کنیم بنی سعد؟ اینا رو کاری من بنی سعد بشه، اینا یه شخصیت هست، یه فرد که نیست که. بنی سعد پیشنهاد کرد حالا که اومدن تا پشت اهواز خرم شهرم گرفتن، پیشنهادی صلح میدن، بیان صلح کنیم که بیشتر جلو نیان. بن تاریخ رو بخونید آقا، اینا روزنامه رو بخونید، پیشنهاد صلحشون رو بپذیم که جلوتر نیاد. امام هم فرمودن ما صلح ندیم، باید برگردن. باور کنین اگه این جمله نهج البلاغه نباشه، تاریخ غیر پیغمبران نشون نمیده همچی چیزی که دشمنی با این قدرت بیاد تا وسط یک کشور بعد بگه میخوام صلح کنیم، بگه حالا بعد. من نمونه میارم آقا، یه نمونه میارم. اگه یه نمونه مثل کاری که امام کرد شما تو تاریخ بشریت غیر معصومین آوردید، ما بحثمون رو پس میگیریم. شما همه حالا تشریف ببرین سوریه، این نمونه خیلی زنده است. سوریه میدونین که شهر الجولان یکی از بهترین شهرهای سوریه است. ارتفاعات جولان ارتفاعات این شهره، یه شهر آباد پر زیتون، یعنی اون زمان که بود است خیلی خوب بزرگ. اسرائیلی ها اومدن تا ارتفاعات جولان سوریه رو گرفتن، شهر جولان هم نگرفتن دا. بعد سوریه از ترسش سازمان ملل گفت ما میایم، اسرائیل که نمیشه بگم تشریف ببرین عقب، ما میایم شهر جولان رو میگیریم بین شما و کی؟ اسرائیلیا. یعنی سوریا تمام اون ارتفاعات جولان، دشت جولان که دادن به اسرائیل، شهر جولان هم دادن به سازمان ملل، اون واسدن که ببینید نکبتی خیلی کاریزه ما که رفته اونجا که خیلی بهمون برخورد. خب حالا ایران درست عکسش گفت، نه تنها سازمان ملل نمیذاریم بیاد بین ما و اینا واسد، ما اینا رو بیرون میکنیم. اینا به چی اطمینان داشتن؟ من یادتون فقط میارم تو اینا رو یادمون بره، اینا لشگر 92 اهواز که تنها لشگری بود که شاه آماده کرده بود برای این جبهه، در زمانی که صدام حمله کرد یه هنگ نداشت. حالا قضیه شو بگم براتون، این لشکر زرهیه دیگه. زرهی چی داره؟ به اصطلاح پرسونل داره، حداقل 8 تا پرسونل داره. هر کدوم اینا نباشن این تانک کار نمیکنه. مدنی جاسوس وزیر دفاع کی بود؟ مدنی بود. حیفه که اینا یادتون بره، و حیفه که مدنی وقت دونه رو اینا میگیره، هر دوش حیفه. اما یه چیزی میخوام بگم نمیتونم بگم. مدنی جاسوس وزیر جنگ بود، اومد یه هیلزه گفت که هر ارتشی که میخوام منتقل بشه اجازه دارید. بعد اکثر این خدمه تانکای لشکر زهی کرد بودن، اینا منتقل شدن. حالا چه حسابی کار بود؟ وقتی منتقل شدن، پس اولا ما نیروی زرهیمون که باید روبروی آقای صدام واسد لشکر 92 یا لشکر هم داشتیم کجا؟ مشهد. از مشهد هم که نمیه بلجه به این لشکر زرهی که چرخ نیست که آدم به چرخونت بیا. تموم شد. اینا حساب کردن، همه حساباشون درست درمه. این که من بارها عرض کردم واقعا صدام با حساب 2-2-4 واقعا تا وسط تهران میتونست بیاد. این که گفت مصاحبه یه هفته دیگه ما در تهران بادون میکنم، باید میکرد. لشگر زرهی 92 نیست، کسی هم که نمیتونه جلوی صدام واسه. وقتی زرهی را با زرهی آدم زمان شاه به شاه گفته بودن که چرا تو اینقدر هلیکوپتر میخری، هلیکوپتر ها کبرا، گفته به صدام یا حسن البک بگون چرا تو اینقدر تانک میخری. یعنی تانک با تانک، وقت میدونی که هلیکوپتر کبرا برای دفاع نیست، برای حمله. ما با تانک مقابله میکنیم، با هلیکوپتر میزنیم، کاری که در عملیات مرصاد به حمدالله بچه ها کردن. خب دارم همین رو میخوام بگم. پس این چه روحیه ایست که جلوی صدام وامیستد و میگه نه سازمانی ملل هم نیاد، صلح هم نمی کنیم. چرا؟ جمله رو یه بار دیگه بخونیم. حضرت میفرمان بنی صدرا به جای رسیدن و جعل خوفه من العباده نقدا، ترس از بنده ها رو نقد گرفتن و خوفه من خالقه زمارن و قدا، ببخشید زمارن و وعدا، و ترس از خدا رو اون تو تطوا زمار خواستن زمیر یعنی پنهان دیگه، اون تطوا شاید وعده است. یعنی چه؟ امام رحمت الله علیه نه لطف خدا رو نقدید، دید این یه لطف خداست، همطور که فوت یا شهادت آقا مصطفی را نقدید. حضرت حرف جونه چی شده است که ما وارونه شده؟ خدا که نقد است، نقش خدا که نقد نقد است، نسیه شده است برامون، دور شده است، وعده شده است، و چی؟ و هیچی که هیچی نقد شده است، چون غیر خدا هیچی هم دیگه، غیر خدا نقش ندارن. من زیر این جمله خودم یادداشت کردم چه؟ و ترس از عباد یعنی ترس از دروغ، ترس از وهم براش چیز شده. حضرت میفرمان چی شده است که اینجور شده؟ بعد شروع میکنن یه کالبد شکافی قشنگ میکنن، بعدم شروع میکنن نمونه بدن. خدا یا نسالک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی و حقیقت اهل البیت، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. آمین. محبت این خاندان رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدا. این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدا. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد و آله.